بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين تغوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في العي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. در جریان اخذ عفو اشاره شد به اینکه چیزی را انسان میتواند عفو بکند که در اختیار او باشد. حق خدا و همچنین حکم خدا و حق امت اسلامی، این سه امر در اختیار کسی نیست، لذا متعلق عفو نخواهد بود. حق شخصی است که مورد عفو قرار میگیرد. در جریان تجاوز به ناموس، این تجاوز به حکم خدا و تجاوز به حق خداست، چون ناموس انسان مثل مال انسان حق او نیست، مال او نیست. انسان مکلف است از ناموس حمایت کند، نه اینکه ناموس او حق او باشد. این حق الله است. نشانش این است که اگر کسی تجاوز کرد، هیچ کسی حق ندارد که عفو کند. در محکمه مثلا اگر خود شوهر بیاید رضایت بدهد یا زن بخواهد رضایت بدهد، این چنین نیست که اون متجاوز را بتوان عفو کرد. این نظیر جراحت های بدنی نیست، یا حتی نظیر قتل نفس نیست، نظیر سلب مال نیست. اینا حقوق اشخاص است. قصاص نفس، قصاص طرف و همچنین بحثای مالی، اینا جزء حقوق افراد است، اینا قابل عفو است. اما تجاوز به ناموس، این حق الله است و حکم خداست. کسی حق ندارد عفو بکند. لذا اگر خود زن رضایت بدهد یا مرد رضایت بدهد، هیچ اثری ندارد. اگر ثابت شده است که کسی به ناموس دیگری تعدی کرده است، محکمه اسلامی حق الهی را باید استنقاص کند. مطلب دیگر آن است که اگر بنا شد انسان سلطه پذیر نباشد، چه در نسبت به داخل چه نسبت به خارج، نحوه دفاع فرق میکند. در جریان دفاع نسبت به خارج فبود به اینکه رد دل حجره سوجا فه نشر لا یدفعه الا شر، که از بیانات هست امیر سلام الله علیه هست قبلا گذشت. اما در جریان داخلی اگر بین خود امت اسلامی اختلافی رخ نکرد، از باب ادفع بالتیه احسن و از باب بیدرعون بالحسنت سیعه انسان دفع میکند، بهترین روش را برای دفع اون سلطه اعمال میکند. حالا گاهی از حق گذشتن دفع است و گاهی استیفای حق مصلحت است و مانند آن. گاهی میبینید یک آمر معروف و ناهی از منکر شهید میشود و ولی دم عفو میکند و اثرش در جامعه خیلی بیش از انتقام است. این که ذات اقدس اله فرمود عفو، تخفیف و مانند آن، یا تبدیل قصاص به دیه، اینا در اختیار ولی دمست رو همین جهت است. بنابراین این مربوط به حکمت و مصلحت اندیشی خود اون شخص و امت اسلامی است. اساس کار بر این است که با بهترین روش اون حقوق استیفا بشود. پس بنابراین اول باید ثابت بشود که چه چیزی متعلق عفو است به چه چیزی متعلق عفو نیست، اونگاه در نحوه استنقاض حق، استیفای حق یا عفو حق هم باید روش حسن رو ملحوظ داشت. مطلب دیگر، قرآن عده زیادی را، عده از مردم را جاهل می داند که این جهل غالبا در قبال عقل است نه در قبال علم. فرمود به اعرض عن الجاهلین، این که فرمود و اعرض عن الجاهلین مشابه آیه است که در سوره مبارکه نجم آیه 29 به این صورت بیان شده است: فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغه من العلم ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم من اهتدى. میفهمد این دنیا طلبان علمشون نابالغ است، بالغ نیست، کودک است علمشون، علمشون هنوز قد نکشیده که به ماورای طبیعت برسد، فقط تا محدوده قبر را میبینن، از اون به بعد چه خبری هست رو بیخبرن. از اینها اعراض بکن. اعراض بکن نه یعنی اینها را امر معروف یا نهی از منکر نکن، نه یعنی اینها را از تعلیم کتاب و حکمت به تزکیه نفوس محروم بکن، ولی اون چنان درگیر باشی نه این چنین نباشد. این اعراض بدون درگیری همون هجر جمیل است که فرمود وهجرهم هجرا جمیلا. جاهلین این گروه هن، یعنی کسانی که عاقلانه عمل نمی کنند ولو خیلی از مسائل برایشون به عنوان حجت الهی ابلاغ شده است. اما در جریان نزد که آیا استعمال لفظ در عکس از معناست یا نه، این در حقیقت تحلیل می شود نظیر قضایای حقیقیه که منحل می شود به افراد متعدد و درباره هر کسی حکم خاص خود را دارد. درباره انبیا و اولیاء علیهم السلام به صورت دفع است، در افراد عادی به صورت رفع است. اونجایی که قرآن کریم نزغ را به صورت دفع به کار می برد این است، مثل فیضا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این که فهمود فاذا قرأت القرآن یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، حالا که میخوای قرآن بخونی به خدا پناه بر از شیطان که مبادا شیطان در اینجا حضور پیدا کند، یا اگرم حضور دارد او رو برطرف بکن. غرض آن است که هم میتواند دفع باشد هم میتواند رفع. اگر این منحل شد به کل واحد واحد افراد از افراد، میفرماد به این که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله برای بعضی دفع است برای بعضی رفع، این دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. در آیه محل بحث هم همین طور است، فاما ینزغنک من الشیطان نزغون، اگر منحل شده است به کل واحد واحد خطاب میکند که اگر یه حادثه پیش آمده یا احتمال بروز حادثه نزغ را میدهی به خدا پناه بر. برای بعضی افراد دفع است، برای بعضی افراد نزغ، چون منحل شد. و اگر هم در جامعه استعمال بشود به هیچ وجه استعمال لفظ در اساس معنا محظوری ندارد. اینا خیال میکنن به این که حالا لفظ فانی در معناست، از این حرفایی که اصلا نباید تو اصول راه پیدا کنه. این حرفا جای خودش داره، حرفا را از جای دیگر اونم دست و پا شکسته به اصول منتقل کردن محضورش همین است که میگن استعمال لفظ در اکس معنا جای دیگه، لفظ فانی در معناست. این حرف مال جای دیگه است. به هر تقدیر استعمال لفظ در اکس معنا به هیچ وجه محضوری ندارد در اصول. اما این اگه تحلیل شد منحر شد بشن قضیه که از اون سنخ نیست، محضور استعمال در بر ندارد، محضور استعمال لفظ در اکس معنا بر ندارد. و اگر هم منحل نشد استعمال لفظ در عکس از معنا محضوری ندارد. مطلب بعدی درباره این که آیا نسبت به انسان کامل دفع است یا رفع، این باید محدودهاش مشخص بشه. انسان کامل مثل وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام گاهی در مرحله اندلاهی و دلدلاهی مسلم برن، اونجا اصلا جا برای وسوسه نیست، یعنی شیطان در مرحله اخلاص اصلا حضور و ظهور ندارد. تجرد شیطان تا سقف تجرد وهمی است، در عقل محض اصلا شیطان حضور ندارد. همونطوری که در مراحل عالیه بعضی از فرشتگان حضور ندارد، لو دنوت انمرتن لحترق، در مرحله اخلاص شیطان هم حضور ندارد. اگر شیطان لو دنوت انمرتن لحترق خواهد بود، برای اینکه فهمون اینا جعلنا شیاطین یا جعلناها رجوما لشیاطین، اون مراحل عالیه اینا رجم میشوند و مرجومند و مطرودند و مرمیند، اصلا راه ندارن. چون راه ندارن بنابراین جا برای وسوسه اصلا نیست. پس در مرحله لدلاهی برای انسان کامل جا برای وسوسه و نزغ نیست، لا دفعن ولا رفعن. در بخشایی که مربوط به تلقی وحی است ولو مع الواسطه باشد، اون مرحله عالیه که لدلاه است اونجا بلا واسطه است. حالا اون مواردی که اون انسان کاملی که منبرای حجاب وحی را تلقی میکند یا با دریافت وحی از رسول خدا مثل فرشتگان علیهم السلام وحی را دریافت میکند، در بخش تلقی وحی یک، ضبط و نگهداری وحی دو، ابلاغ و املاء و انشاء وحی سه، در این عناصر محوری سگانی که مربوط به وحی خداست بازم نزغ و شیطنت و وسوسه راه ندارد، لا دفعن بلا رفعن. خب پس در مرحله لدلاهی ولو اونجا حکمی هم نباشد ابلاغ بشود و مأموریتی هم نباشد، یه دستورات خاصی باشد برای خود انسان کامل، اونجا جا برای شیطان نیست. برای اینکه اون در اون مرحله فرمود به اینکه ما این نجوم را رجوم برای شیاطین قرار دادیم، من یسترق الان یجد له شهابا رصدا، اصلا اونجا راه ندارم. خب در امور مربوط به تلقی وحی، حالا یا تورات موسی کریم سلام الله علیه است، یا انجیل عیسی مسیح سلام الله علیه است، یا قرآن پیغمبر اسلام علیه السلام است، در تلقی وحی یک، ضبط و نگهداری وحی دو، ابلاغ و املا و انشاء وحی سه که باید به مردم برساند، در همه مراحل سگانه اون معصوم کامل، اون معصوم از گزند نزغ و مس شیطان معصوم و مسئول است، دفعن و رفعن، اونجا تجرح راه نداره. میموند در مراحل عادی، مراحل عادی که کارهای عادی و کارهای اجرایی است. خب پس از این چهار مرحله که بر چهار مطلب که بگذاریم، در بخش پنجم در کارهای عادی این که گاه گفته می شود اینا معصومن، گاه گفته می شود غالبا در صدد دفعن، گاهی گفته می شود دائما، اون دوام ما رو اون مراحل چهارگان است. اما غلبه که تعبیر غلبه می شود که گفته می شود غالبا اینها در حال رفعن، برای آن است که آیات قرآن کریم دو قسم است. یک قسم خطابات دستوری است که ذات اقدس الهی به پیغمبر علیه السلام دستور می دهد فعل کن، اون کار را نکن، نهی می کند. این را انسان می تواند بگوید به این که گرچه مخاطب خود اون حضرت است، ولی در حقیقت مخاطب مأمور مستقیم امتن، به این را تعلیما خدای سبحان و پیغمبر علیه السلام فرموده است، در اونجا ممکنه. اما یه سلسله آیاتی است که از کار واقع شده پیغمبر علیه السلام خبر میدهد. پیغمبر علیه السلام یک کار را کرده است و ذات اقدس الهی با پیغمبر علیه السلام چین در میون بذارد که چرا برون کار کردی؟ این در بخش اجرایی اونم در مرحله نازل باید از باب حسنات الابرار سیئات المعربین که اگر این کار را یک انسان کامل، انسان مؤمن و عادلی انجام میداد معذوری در بر نداشت، اما چون خود پیغمبر علیه السلام است حضرت فرمود که چرا این کار را کردی، بهتر از این هم ممکن بود. نظیر آیه 43 سوره مبارک توبه که بعداً به خواست خدا خواهد آمد و این است که غفل الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. بعضی ها برای اینکه در جبهه حضور پیدا نکنند، در جریان جنگ شرکت نکنند، استیزان کردن، از خواستن و وجود مبارک پیغمبر علیه السلام هم موافقت کردن، به اونا اجازه دادن. مثلا یه فعلی واقع شده، رو فعل واقع شده ذات اقدس اعلام فرمود خدا از تو بگذرد، این تعبیر مهربانی و عطوفانه است، نقدی در کار نیست. افل الله عنک لما اذنت لهم، بخواستی سب بکنی معلوم میشه کی راست میگه کی راست نمیگه و ماننده اون. افل الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. قبل از اینکه این سنخ آیات به خوبی بررسی بشه با توجه به اینکه حسنات الابرار سیئات المقربین، گاهی ممکن است که انسان در این بخش پنجم، یعنی در بخش لد الله و عند الله، نه در اون سه بخش مربوط به تلقی وحی و ضبط وحی و ابلاغ و املا و انشای وحی، نه در کارهایی که زیر مجموعه اجراییات اون حضرت علیه السلام است، ممکن است یک کار اتفاق افتاده که بهتر از اون هم ممکن است. در چنین فضایی گفته می شود که این دفع است نه رفع. تا حالا ما به همچه آیاتی برسیم ببینیم راه دیگری برای جمع هست یا نه، چون این گونه از موارد را حمل بر تعلیم کردن دشوار است. آیاتی که به خود پیغمبر علیه السلام خطاب می کند می فرماد به این که این کار را بکن، این ناظر می تواند ناظر تعلیم باشد، یعنی به اون حضرت خطاب شده است تا امت بفهمند. اما یه کاری که خود شخص پیغمبر انجام داده است، آیه ناظر می شود که افر لا انک لما اذنت لهم، این نیاز به تأمل بیشتری دارد. از همین جا جریان هست امیر سلام الله علیه روشن می شود. به اون جریان این است که خب وجود مبارک هست امیر نقل کردن بعضی که امر ابن عبدود را بخواه کرد و رو سینه و نشست و داشت ترش می برید، او خیو انداخت بر روی علی، افتخار هر ولی و هر بسی. اگر آب دهن به صورت یک انسان سرحشور غیور بیندازن، برای هر کسی بالاخره تلخ است، مخصوصا برای همچه کسی که غیور الله. خب این اهانت است، این چنین نیست که اگر غضبناک بشود و عصبانی بشود یه چیزی بدی باشد، که انسان باید از حیثیت خودش دفاع بکند. این عصبانی شدن یه عصبانیت محمود و ممدود است، این دونیست که بد باشد که. اما همین مقدار هم حضرت نمیخواهد در اون اعدام و قتل عمر ابن عبدود دخالت کند، لذا گفتن از سینش فاصله گرفت، کنار چند لحظه آرام شد که این خشمی که از آب دهن انداختن او پدید آمد، این خشم برطرف بشود. فقط هم اون خشم الهی که تاکنون در نبرد و هماوردی با امر ابن عبدود بود که فقط غضبش لله و بالله فی سبیل الله بود، اون پدید بیاید. این که محذوری ندارد، اگر به کسی اهانت بکنند به او بر بخورد، این چنین که چیزی بدی باشد که انسان باید از حیثیت خودش هم دفاع کند. اما کار را برای رضای خدا کردن باید 100% خالص محض باشد. الا لله دین و خالص. حالا اون بیاییم بخواست خود از سوره مبارکه طلاق، اونجا که چجوری تبتقی مرزات از واجه چجوری نذر کرده است، اونم نذر کرده است، نه اینکه خودش تحریم کرده باشد، چون تحریم ابتدایی که فقط به دست ذات اقدس اله است. یه تعهدی کرده، یه نذری کرده که مثلا دست به این کار نزنه. خب اونها ممکن است برای تعلیم باشد، اونها چون خود بنده میگوید در قبال خدا ممکن است برای تعلیم باشد، اما اگر یک کاری را ذات اقدس اله به معصوم بگوید که چرا این کار کردی، برای میشه که قضیتون واقعتون. خب بله دعای از خیلی بله خیز سلام الله علیه با وجود بارک استعیمی سلام الله علیه که در بین گذاشت، اینم در تعلیم است، یعنی این چنین بگویید، این چنین بخوانید در تمام شبهای جمعه، فرصتهای دیگر این چنین بخوانید، به ما ها دستور میده. خب اب ندارد، اما ما این دعاش در صدد تعلیم است، مثل اینکه کسی ذکری میگوید که دیگری یاد بگیره، این که ذکر میگوید تا دیگری یاد بگیره خود همین عبادت است دیگر. اگر مناجات اونها برای تعلیم باشد محذوری ندارد، که محذور در جایی است که ذات اقدس اله به اینها بفرماید که چرا این کار کردی، این معلوم شه کار را خود اینها کرده اند. خب چرا؟ وقتی که قابل توجیه است، بالاخره قابل توجیه است، نظیر اوامری که ذات اقدس اله به انسان‌ها کامل میدهد که این کار را بکن، این کار را بکن یا این کار را نکن، این قابل توجیه است که گرچه به حسب ظاهر به خود معصوم علیه السلام گفتن، ولی در واقع امت مراد است، چون که در همین جای ما یزغن نکم ادی از مفسرین گفتن این قابل قبول هست فی الجمله البته، اما یه کاری که واقع شدهش خود معصوم علیه السلام انجام داده و خدای سبحان با او در بین بوده که چرا این کار کردی، او توجیه میخواهد. خب مطلب بعدی آن است که چون بین نزق و بین مس فرق است، برای انسانهای کامل یعنی معصوم گرچه دفع است، اما در تلیعه حملش رو بخواد بشه، لذا از اونجا به عنوان طائف یاد نشده است، چون هنوز نرسیده من نزدیک قلب تا بخواهد در محدوده قلب دور بزند و طواف کند و بشود طائف، لذا نفرمود به اما ینزغنک من الشیطان طائف، چون از دور دارد کم کم نزغ می کند. ولی در باره کسانی که افراد مؤمن عادیان، این ممکن راه پیدا کند و جامعه احرام در بر کند که وارد کعبه دل بشود، به صورت ناشناس می آید، به عنوان عدلکم می آید و مانند آن، تا در کعبه دل را باز ببیند و درون دل راه پیدا کند. لذا در جریان نزد جا برای طائفون نبود، لذا نفرمود اما ینزغن نکه من شیطان نازغ و طائفون، وای در جریان مست که حالا آمده و در دل راه پیدا کرده وسوسه میکند میخواد به حریم دل وارد بشود، اینجا جا برای طائفه است. خب مطلب بعد این است که اینکه فرمود به اذا لم تعتهم به آیتن قار و لولا اجتبیتها، این آیه هم میتواند آیه قرآن باشد و هم میتواند آیه یعنی معجزه الهی، چون اونها پیشنهاد معجزه هم میدادند، هم آیات تکوینی باشد هم آیات تدوینی، به اطلاقش هر دو را میتواند شامل بشود. اگر یه معجزه از تو خواستن آوردی که میگن سحر است معاذالله، اگر نیاوردی و منتظر وحی و اذن الهی بودی میگن چرا برچین نکردی، جمع آوری نکردی، از این طرف و آن طرف یه همچه معجزه نیاوردی. هم درباره آیه تدوینی صدق بکند، هم درباره آیه تکوینی به اعجاز، چون که جوابی که وجود بارک پیغمبر علیه السلام میدهد شامل هر دو قسم خواهد بود. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، در جریان آیه به معنای اعجاز اونجا هم فرمود به این که ما کان الرسول یا نبی ان یاتی بایت الا باذن الله، هیچ پیامبری حق آوردن معجزه ندارد مگر به اذن خدا، چه آیه تکوینی باشد چه آیه تدوینی باشد، باید به اذن الهی باشد. اونجا هم فرمود لا تحرک بهی لسانه که تعجل به زبانت را بدون اجازه وحی ما باز نکن و سخن نگو، بگذار وحی الهی بیاید، شما تلقی بکنید بعد به مردم ابلاغ بکنید. و ازا لم تعتهم به آیتن قالو لولش تبیتها قول انما اتبع ما یوها الی من ربی. بعد فرمود هازا بسائر من ربکم، هر آیش بسائر است چه رسد به کل قرآن. از این که فرمود بسائر است جمع بصیره، برای که جهاد فراوانی از در علمی و عملی راه گشاست. قهرن شما اگر متذکر قرآن بشوید مبصر خواهید بود. این نور است و چون نور است قد جاءکم من الله نور کتاب مبین، چون نور است بصیرت میدهد به شما. ذات اقدس اله در نهان ما چشمهایی را آفریده، اسرار را هم در عالم بی پرده خلق کرده است. اگر چشم باشد یک، مبصر و اشیا هم باشد دو، فقط منتظر یک نور است، چون چشم به تنهایی که نمیتواند ببیند. اگر چشم نباشد دیدن ممکن نیست. چشم باشد ولی یک کالا، یک شی یا شخص نباشد که مرئی قرار بگیرد، بازم دیدن ممکن نیست. اگر چشم باشد و شی یا شخص باشد لکن آفتاب نتابد، نور نباشد، باز دیدن ممکن نیست. ذات اقدس اله فرمود به این که ما عالم را با آیات خودمون مزین کردیم، سراسر عالم پر از آیات الهی است. فر عرض آیاتون للموقنین و مانند. پس سراسر عالم آیات الهی است. به شما هم در نهان و نهاد شما هم یک چشمی به ودیعت نهادیم که قلب است و عقل است و بالاخره فطرت شماست، این دو. ولی اگر فطرت بخواهد ببیند و اگر جهان بخواهد روشن بشود، یه شمسی میطلبد. این شمس دو کار میکند، هم جهان را روشن میکند و هم چشم شما را بینا میکند که شما در ظل این شمس، در ضوء این شمس جهان را میبینید. فرمود هازا بصائر من ربکم، خب چشم باز کنید. اگر چشم باز کردید سراسر جهان را آیات الهی میبینید. فی الارض آیاتون للموقنین. اگر چون چه وجود باره که پیغمبر خودش و همچین اهل بیت علیهم السلام نورن و قرآن کریم که از عترت جدا نیست نور است، کار نور این است که هم اشیای عالم را شفاف میکند و هم وسیله دیدن را تأمین میکند. اگر کسی با داشتن قرآن و عترت نبیند دیگه معلوم میشود کور هست، برای اینکه اشیا که آیات الهی هن از یک سو، شمس نبوت و ولایت و رسالت و خلافت الهی هم که تابیده از سوی دیگر، این که نمیبیند لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. این از اون زیباترین بیانات سید شهدا سلام الله علیه است. این که فرمود امیت عین لا ترا که علیها رقیبا، این نفرین نیست، معناش این نیست کوربار، این معنیش نه کور هست نه کوربار. فهمون به این که خب چیزی که در جهان مشکلی برای دیدن نیست، همین آیات الهی سراسر عالم رو پر کرده، هم این وحی شمسیست که همه جا رو شفاف روشن کرده است. خب پس اگر کسی نمیبیند رو فقدان اون امر سوم دیگه، اون باسر است. عمیت عین لا ترا که علیها رقیبا و خسر از صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. این خسرت که نفرین نیست، خب این خسرت دنیا و آخرت. کسی که بهره معنوی دینی ندارد دیگه سرمایه ها را باخته است، نه اینکه سرمایه باخته گردد نفرین باشد، اینطور که نیست. کسی که هیچ بهره ای از مذهب و دین ندارد، حضرت داره درباره نفرین میکند که این خسارت ببیند، یا اینکه نه، ذات اقدس اله مکرر از خسارت چنین افرادی خبر داده است که اینا خسرت دنیا و آخرت. اینا نفرین نیست، اینا فعل ماضیست و نشانه از وقوع و تحقق اون عمل میدهد. خب فرمود هازا بصائر من ربکم و هدن و رحمت لقوم یؤمنون. در بخشای از سوره مبارکه بقره و غیر اون سوره و همچنین در بخشای از دعا وقتی قرآن را معرفی میکند، فرمود هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان، چه در قرآن کریم و چه در دعاهای ماه رمضان این هست که قرآن هدایت است یک، به بینه است دو. نسبت به اونهایی که اصلا تو راه نیستن، این فطرتاشون را خاموش کردن، قرآن برای اونها تازگی دارد، حرفی میزند اینها راه نمایی میکند، چون چشم اینها را باز میکند، به اینها باصره میدهد، اینها چشم باز میکنند، دفعه چیزی را دیدن که قبلا نمیدیدن. اما اونایی که مولود علی الفطره اند، در مهد دین تربیت شده اند، چشم باطنشون باز هست، کور نیست، اینها میفهمند چه خبر است. یعنی وقتی صدای انبیا را میشنوند، صدا برشون آشناست، ناشناس نیست. راهی هم که بهشون نشون میدهند، میبینند با ذائقه ایشون جور در بیاد، این راه آشناست. قرآن برای چنین گروهی میشه بیانه، میشه شاهد، برای اینکه اصلش در درونشون هست و یافتن و دارن میان، منتها این تأییدشون میکنن و اون چرا که در درون یافتن قرآن تصدیق میکند، شهادت بر صدق او میدهد. لذا فرمود هدن للناس اما بینات من الهدى و الفرقان، برای خواص، برای توده مردم هدایت است، برای خواص بینه است. این چی نیست که هدن و بینات و فرقان للناس، این چی بگنه اون للناس را متعلق قرار میداد علی التناظر، اما فرمود هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان. اینجا هم همینطور است، هازا بصائر من ربکم و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون. تقسیم است، توضیح است. رحمت البته برای همه مردم هست، اما کسی که از این رحمت استفاده میکنند مؤمنینن. بصیرت بودن و هدایت بودن درجات خاصی دارد که مؤمنین، برای این قرآن برای بعضی ها هدایت است، برای بعضی ها بصیرت. الحمدلله.